درود به بیننده رادیو زودی در برنامه خبری 21 نوامبر من شاله گلخوجا شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای مهم امروز. الویدو راحت، سیر به آشخانه معروف دوشنبه که به گفته مقامات توجیک به فهرست یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی کشور شامل نیست و بعد چند تخریب می‌شود.
تصویر لغمان را به روسیه و آستریا فرستادم. آنجا از لغمانی توجیکی با خبرند.
جنایت و جزا، دادگاه سازمان ملل متحد بعد 12 سال از ختم جنگ بوسنیا جزای ژنرال متهم به نسل کشی را اعلان میکند.
فرصت رسید که ژنرال ملادیچ برای جنایت‌هایش پاسخ بدهد. در نزد هر یک جواب دیده و هر یک قوم نابود ساخته.
و کارخانه آلومینی توجیک باور دارد که از حساب جلب سرمایه گذاران خارجی مجمع استحصالی و اینوواسیونی خود را بنیاد میکند.
Там ещё необходимо построить завод по производству.
Онҷо бунёди коргоҳи таблиди содаи каустики зарур мебошад. Дар маҷмӯъ боз 7 коргоҳи кимиёвӣ сохтан лозим аст.
В сфере химической промышленности.
Дар додгоҳи шаҳри Хуҷанд барасии парвандаи пизишки қалб идома дорад. Абдумалик Саломов барои иртибот бо гурӯҳи мамнӯи салафия муттаҳам мешавад. Ин пизишки маркази ҷарроҳии дилу шарёни вилояти Суғдро моҳи август имсол бо гумони иштирок дар як маҳфили палави салафиҳо боздошт карда. Қаблан худи ӯ гуфта буд, ки ба ҳеҷ як гурӯҳи ғайриқонунӣ шомил нест ва ба ягон кори ҷиноятӣ даст назадааст. Тафсилоти ин ҳодисаро метавонед дар сайти мо, яъне ozodi.org, пайдо кунед. انتظار می رود که تو 2 سال دیگر بینای چای خانه راحت که دوام 10 ساله ها به سیمای فرهنگی توجیکستان تبدیل یافته بود تخریب شود. مقامات شهرداری در این زمینه قرار را نهایی کردند. این تصمیم بحث برانگیز اساساً باعث ناراحتی آنهایی است که می گویند تو این زمان امکان داشتند همراه با تناول غذا از صنعت معماری و نقاشی لذت برند. همکاران ما با استفاده از فرصت و قبل از تخریب این آشخانه معروف ما را به تماشای آن می برند.
چایخانه راحت در مرکز شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، شناسنامه فرهنگ غذاپزی تاجیک، معروف با غذای ملی لغمان. لغمانی معروف راحت که باعث بنیاد چایخانه ملی منقش در سال 1958 گردید.
لغمان راحت، این لغمان در همین جا تولید شد. تردواخون اشرف همینه. التماس کردگی بود از جابر رسولوف که همینجا چایخانه شود همینجا.
قبل از بنیاد چایخانه منقش راحت در جای آن دکانی کوچکی بود با طعام‌های نچندان زیاد، اما چون چایخانه بنیاد شد شهرت غذاهای آن از جمله لغمان در تمام کشور پهن گردید.
تصویر لغمان را به روسیه و آستریا فرستادم. آنجا از لغمانی تاجیکی با خبرند.
مشتریان مخصوص برای غذاخوری به شهر دوشنبه با چایخانه راحت می آمدند. هم از غذا و هم از هنر کندکاری و معماری و نقاشی آن راحت می بردند.
اینجا لغمان شما خونه ما بیدارم جو لغمخوری بیدارم.
اکثر کلی سیاحان و مهمانان خارجی که وارد دوشنبه می شوند حتما از طعم غذاهای چایخانه راحت می چشند و از صنعت معماری و نقاشی آن لذت می برند. در روز تقریبا 600 نفر مشتری غذاخوری می آیند. 40 نوعی غذا، 40 نوعی خوریش، 25 نوعی غذای صبحانه تهیه می کنند. چایخانه راحت بر اساس طرح معماری روس کنستانتین ترلیتسکی و استاد تاجیک میرزا رحمت علیموف ساخته شد و سال 1958 مورد بهره برداری قرار گرفت. سامانه امریکایی CNN تریول هم ماه فوریه سال جاری چایخانه راحت را بهترین چایخانه جهان نامید. اما یک سال اخیر راحت زیر خطر ویران شوی مانده است. قبلا وزیر فرهنگ تاجیکستان گفته بود چایخانه راحت در فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور نمی دراید. حالا سنه دقیق تقریب آن مشخص نیست.
رو میوریم به موضوع جهانی. دیروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با متفقش رهبر سوریه بشار اسد روهای ختم جنگ 6 ساله در این کشور را بحث کرد. سفر غیر منتظره بشار اسد در عرفه کنفرانس صلح سوریه برپا شد. پیش بینی می شود که 28 نوامبر در ژنو در این کنفرانس که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد صورت می گیرد رهبران روسیه، ترکیه و ایران اشتراک کنند. اما جزئیات بیشتر ملاقات ولادیمیر پوتین و بشار اسد در گزارش نوبتی.
شام دوشنبه در شهر سوچی ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبری سوریه بشار اسد با فرماندهان والامقام نیروهای مسلح روسیه دایر شد. به قول رهبران دو کشور فعلا حل نزاع در سوریه با چوره‌های سیاسی ارتباط می‌گیرد، نه نزاع.
با شرافت تلاش‌های ارتش روسیه، سوریه به حیث کشور نجات یافت. برای تحکیم نظم و ثبات کوشش زیاد به خرج داده شد. امیدوارم که به همین زودی‌ها روی جنگ سوریه نقطه تمام می‌گذاریم.
ملاقات پوتین و اسد در رفعی نشست مذاکرات صلح با اشتراک رهبران ایران و ترکیه برپا شد. خبرنگاری رویترز می‌گوید بعد مذاکرات با اسد، پوتین تصمیم گرفته است با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و بعضی رهبران کشورهای خاورمیانه تلفنی صحبت کند. بار آخر رهبران روسیه و سوریه ماه اکتبر سال 2015 هم و خورده بودند و بعد آن ملاقات روسیه عملیات نظامی در سوریه
شروع کرد.
بعدی 12 سال از ختم جنگ بوسنیه فرمانده متهم به نسل‌کشی با جوابگاری کشیده می شود. رادکو ملادیچ اتهام دست داشتنش در قتل عمرو رد می کند، ولی با این هم به او حکم ابد تهدید دارد.
Mr. Mladic, can you hear me?
حالا سابق فرمانده نیروهای سربهای بوسنیه رادکو ملادیچ 75 ساله است، ولی با وجود تنی دردمندش او را به 11 جرم از جمله قتل عام، جنایت های نظامی و جنایت بر ضد بشریت احضار کردند.
نه من در این باره شنیدن نمیخواهم.
دادگاه ملادیچ سال 2012 آغاز یافته بود. او در حال مرافع را ناعادلانه و خود را بیگناه اعلان کرد. ملادیچ سال 1992 تا سال 1995 در جریان نزاع بوسنیه که باعث قربانی هزارها نفر شد فرمانده نیروهای سربهای بوسنیه بود. عیبدار کنندگان دادگاه بین المللی آید به یوگسلاویای سابق تأکید میکنند که ملادیچ فرمان پاک کردن بوسنیه از مردم غیر سرب را صادر کرده است.
این مردم نفر به طور معجزه‌ناک از محل دلخواه ناپدید نشدند.
سال 1995 نیروهای ملادیچ سربرنیتسا، شهری را که شورای امنیت سازمان ملل متحد به منطقه امن شامل کرده بود، تحت تصرف درآوردند. در اول نظامیان به مردم محلی شکلات دادند. خود ملادیچ فراریان مسلمان را آرام می‌کرد.
آنهایی که می‌خواهند این منطقه را ترک کنند می‌توانند بروند.
ولی بعد چند ساعت نظامیان هزارها مرد و پسران مسلمان را قتل کردند. این بزرگترین قتل عام در اروپا از زمان جنگ دومی جهانی بود.
با فرمان ملادیچ و زیر نظارت طرفداران او عملیات گسترده و تحریزی شده انجام شد که در پی آن بیش از 7000 مرد و پسر بچه کشته شدند.
ملادیچ در دادگاه هیچ علامتی از پشیمانی نشان نمی داد. روز او در مرافعه دادگاهی به یکی از مادران جبر دیده اشاره تهدیدآمیز کرد.
و به طرف من نگاه کرد و اشاره کرد که گردن مرا هم می برد. من به جایم نشستم و به او این طور نشان دادم.
دادستان ها ملادیچ را در محاصره سرای و متهم می کنند که 4 سال ادامه داشت. در پی تیراندازی ها در شهر نزدیک 10000 نفر کشته شد.
خودی ملادیچ نقل میکند که چگونه با سنایپر به سوی مردمی سراییوو تیر میکشد، گویا این کدام یک نوی ورزش و یا دلخوشی باشد.
ملادیچ در ارتش یوگسلاویا کریره حربی ساخت. در سال 1991 زمانی که کشور به رکود دوچار شده بود، او را برای نبرد با جدای خواهانی خروت فرستادند. او همچون فرماندهی بی‌رحم شهرت یافت و دیری نگذشته رتبه جنرالی گرفت.
من هیچ جنایتی نکردم، تنها از مردم خود دفاع کردم.
ملادیچ 16 سال از مقامات پنهان بود. او را سال 2011 در دهه لازریوا در شرق سربیا بازداشت کردند. ملادیچ اکثرا در منزل سابق نظامیان با او صادق زندگی میکرد. بیشتری از سربها تا هنوز او را قهرمان میدانند.
ما غلام او میشدیم و او را پنهان میکردیم.
ملادیچ زمانی بازداشت شد که مشکلی صحتی داشت. او 2 دفعه گرفتاری سکته مغزی شد. وکیلان دفاع با اشاره به وضع بد سلامتی زیر حمایه‌شان کوشش میکردند اعلان حکم را به تأخیر اندازند.
Ратко Младич не ягон махлуки фавклода, балки як инсони оди буд. Он мутахам аст, вале гунахгор нест.
Ама айбдор кунанда хои давлати дар сухани нихайи худ аз додгоҳ барои Младич хукми абад ро талаб карданд. The time
has come. فرصت رسید که جنرال ملادیچ برای جنایت‌هایش پاسخ بدهد. در نزد هر یک جاو دیده و هر یک قومی نابود ساخته.
مؤسسه اوجنسی خبری آزادگان ظفر صوفی میگوید فعالیت این مؤسسه در تاجیکستان تعطیل میشود. در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی روز 21 نوامبر مؤسسه این بنگاه خبری گفت که امیدوار است با فراهم آمدن فضا و فرصت مناسب خبرگزاری آزادگان دوباره فعال شود. ظفر صوفی گفت که دلیل تصمیم تعطیل شدن کار اوجنسی مستقل را در فرصت مناسب دیگر شرح میدهد. شرکت الومینی تاجیکستان تالکو با امضای چند سند همکاری با کارخانه‌های چینی می‌خواهد در زودترین فرصت تجهیزات تولید این فلزات را بسازی کند. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان است که سالانه 10000 تن الومینی خام را استحصال می‌کند و این شرکت می‌گوید در پی پوین روی نرخ الومینی در بازار جهانی در چند سال اخیر دچار مشکل مالی شده است، ولی بعد از سازش‌نامه‌های نو امیدوار است وضع کارخانه بهتر شود.
از فعالیت کارخانه الومینی تاجیکستان تالکو 43 سال پر می شود. حالا بیشتری درآمد این کارخانه از فروش محصولات برای تعمیر تجهیزات کهنه و بازمانده آن صرف می گردد. برای بقای شرکت مسئله از نوسازی دقیق ترش بنیاد یک مجمعه استحصالی و اینوواسیونی در میان است. مجموعه نو با تجهیزات معاصری کم مصرفی برقی و اشیای خام گلخاک، کریالیت و فسفت می تواند حجم استحصال محصولات را دو برابر بیشتر کند.
این تکنولوژی علاقه تجربه شده و سمرانوکیش را اثبات کرده است. سمرانوکی آن پیش از همه با استفاده خمدان های معاصری کم مصرف برقی وابسته است. در این زمینه ما با شرکت چینی همکاری داریم و آنها نصب این گونه دیگ ها را پیش نهاد کرده است.
شرکت تالکو تصمیم دارد در آینده نزدیک کاملا به نظام وارد عوض کنی گذرد. در کشور هنوز باکسیت ها معدن های الومینی دار را پیدا نکردند، اما ذخیره های دیگری دارای الومینی موجودند.
آنه که ما حالا به برنامه واردات عوض کننده اشیای خام مشغولیم امکان میدهد که ما ارزش اصلی را تا 30% پایین بریم و در بازار جهانی موقع پیدا کنیم. اگر نیم سالهای 2017 را در نظر نگیریم، چند سال اخیر نرخ الومینی زیاد بلند نشد، ولی به هر صورت تا امروز پیشگویی های کارشناسان زید و نقیزند و تا جای خوشبین کننده می باشند.
اشیای داخلی نه تنها کشف بلکه باید کار شود. برای این رشد صنعت کیمیاوی ضرور است که سالهای زیاد در تاجیکستان وجود نداشت. حالا در کشور چندین چنین شرکت ها بنیاد یافتند. با وجود قسمان استفاده اشیای خام داخلی و بلند رفتن قیمت الومینی در بیرجه های جهانی، امسال استحصال این فلزات در تاجیکستان تا 25% کاهش یافت.
تا امروز ما توانستیم شرکت تالکو کیمیا را تأسیس بدهیم. در دایره راه اندازی این طرح ما علاقه 3 کارخانه را بنیاد کردیم. اگر کارگاه کوهی تکوب را به انابت بگیریم 4 تا می شود. در آنجا بنیاد کارگاه تولید سوده کاوستیکی ضرور می باشد. در مجموع باز هفت کارگاه کیمیاوی ساختن لازم است.
شرکت الومینی همچنین به استخراج کانهای طلا و نقره و سرمه و سیماب مشغول می شود. ولی در دورنمای نزدیک هدف اصلی تالکو همکاری های مشترک با کشوری چین و بنیاد مجموعه های استحصالی است که برای رشد صنعت کشور روانه می گردد. اما این طرح ها کی مبلغ گذاری می شوند هنوز معلوم نیست.
و دوستیتونی نویه لیو بریژنی روسیه از دادگو بکر کردن نکوه یک شهروند تاجیکستان رو با ساکین محلی درخواست نموده است. دوستیتونی گفته است این نکوه حاصل معامله مالی دو نفر است و آنها با یک دیگر صحادی هم آیلداری نکردند. دوستیتونی میگهد این شهروند تاجیکستان برای دریافت رضایت این زن به نکوه منزل دو حجرداری او رو بپول تعمیر کرده است. در عوض او حق اقامت موقتی رو در روسیه به دست آورده است که شرایط زندگی و کار در این کشور رو آسان تر میکند. این خبری آخرین برنامه امروز بود. خبرگزاری شوی بیشتر در سامونه آزادی نقطه ارگ صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار. همچنین برنامه ما در خبرگزاری آسیا پلوس نیز چوب میشود. میتونید این برنامه را در آنجا نیز ببینید. تشکر که امروز هم با ما بودید. تا برنامه فردا.
Хай же не сохнет. من میخوام خیلی ارزان شد
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. در یک ملاقات غیر منتظره با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره پیدا کردن راه حل سیاسی مناقشه در سوریه جنگ زده گفتگو کرده است. ملاقات روز 20 نوامبر در شهر ساچی صورت گرفت و دو روز پیش از دیدار ولادیمیر پوتین با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است روز 22 نوامبر هر سه رهبر در شهر ساچی درباره راه‌های خاتمه دادن به جنگ در سوریه صحبت کنند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه به حکومت بشار اسد کمک می‌کنند. در این جنگ که 6 سال است ادامه دارد، بیشتر از 330 هزار نفر کشته شدند و میلیون ها تن دیگر بی‌خانه و در ماندند. ولادیمیر پوتین به بشار اسد گفته است عملیات نظامی در سوریه در حال انجام یافتن است و حالا مهمترین چیز شروع روند سیاسی است که صلح در سوریه برقرار شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 21 نوامبر از طریق تلویزیون دولتی از پیروزی بر گروه تندروی دولت اسلامی خبر داد. او ضمن سخنرانی در شهر تهران گفت:
تشکر از همه رزمندگان اسلام، دیپلمات‌های کشور، دولت و ملت، رهبری معظم انقلاب، نیروهای مسلح، ملت ایران، ملت عراق، ملت سوریه، ملت لبنان، به خاطر پایان گروهی که جز شر و نکبت و ویرانی و آدمکشی و توحش چیزی رو به همراه نداشتند.
از این پیشتر فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی روز سه شنبه در پیام برهبری عالی ایران سرکوب شدن گروه دولت اسلامی را خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب قدرتمندترین نیروی ایران است که امپریای اقتصادی عبارت از میلیاردها دلار را تحت نظارت دارد. این نیرو طی سالهای اخیر برای پشتیبانی از پرزیدنت بشار اسد و حکومت مرکزی سوریه مبارزه می‌برد. دادگاه ناحیه شامنصوری دوشنبه سه ساکن ناحیه یوان را با گناه قاچاق مواد مخدر زندانی کرد. بر طبق حکم دادگاه که روز 21 نوامبر اعلام کردند، جانیبک سیفیدینوف 8.5 سال، نسیم کوکیف و یاسین ملیکوف 8 سالی از آزادی محروم می شوند. همه آنها را به فروش مواد مخدر متهم کردند. خودشان گفتند که تفتیش و بررسی قضیهشان با قانون شکنی صورت گرفت و مفتشان متهمان به جنایت را عذاب و شکنجه می دادند تا گناه ناکرده را اعتراف کنند. پلیس نیجریا گفت در حمله انتحاری در ایالت شمال شرقی ادما و دست کم 50 نفر کشته شدند. ماشینی حامل بمب روز 21 نوامبر در مسجد شهری موبی وقتی نماز بامداد منفجر شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته گروه افرادگرایی با کاهران بارها به مکانهای سرادن در نیجریا حمله کرده است. در طول 8 سال اخیر با کاهران با حمله و بمب گذاری ها در نیجریا دست کم 20 هزار نفر را کشته است. نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان ملل متحد کشورهای عضو سازمان را از وضع بحرانی مرز کشورش با قزاقستان آگاه کرده است. با گفته مقامات قرقیزستان، میرگول مولدویسایف و هنگام بررسی قطعنامه چاره‌های یکجانبه اقتصادی همچون وسیله فشاری سیاسی و اقتصادی به کشورهای در حال رشد گفت که قزاقستان از دهم اکتبر در مرز برای روای آزاد مسافران و نقلیات و حمل و نقل مال مانع‌های سنی ایجاد می‌کند. قزاقستان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. رمضان قادیرف رهبر چچنستان دیگر باره پیشنهاد کرد جسد یوسف استالین را به گرجستان بدهند و در آنجا دفن کنند. رمضان قادیرف روز 21 نوامبر در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس گفته است باید حسن نیت نشان داد و جسد استالین را به گرجستان سپرد تا را در زادگاهش دفن کنند. در نتیجه به گفته قادیرف میلیون ها ساکن روسیه از این نفس آزاد میکشند که روح استالین روسیه را ترک کرد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
بررسی پرونده عبدالملک سلاموف جراح دل که برای ارتباط با گروه ممنوع سلفیه عیبدار شده است در دادگاه شهر خوجند آغاز شد. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه می کنم. منابع نزدیک به بازبینی این پرونده از دادگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که همراه سلاموف دو نفری دیگر غفوروف و میرزایف که یکی همسینف و دویومی دوستی او می باشند با اتهام همسان به جوابگری جنایتی کشیده شدند. پرونده علیه هر سه آنها بر اساس ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی اشتراک در فعالیت رویه ممنوع سلفیه باز شده، این ماده از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. عبدالملک سلاموف 41 ساله پزشک مرکز جراحی دل و شریان ولایت سغد و دو رفیقش ماه آوگوست همین سال با گمان همنشینی و اشتراک در یک محفل پلوی سلفی ها بازداشت شدند. دادگاه این افراد روز دوشنبه 20 نوامبر آغاز شده قرار بود ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه 21 نوامبر ادامه یابد، ولی تا ساعت 3 که در دادگاه بودیم مرافعه شروع نگردید. مسئولان بازبینی این پرونده در دادگاه خوجند به دلیل آشکار نکردن حفظ سری تفتیشاتی از بازگوی جزئیات اعمال سلاموف و رفیقانش خودداری ورزیدند. این در حال است که قبلا خودی سلاموف گفته بود که به یگان گروه غیرقانونی شامل نیست و به یگان کار جنایتی دست نزده است. بختیار واحیدوف وکیل دفاع عبدالملک سلاموف قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود زیر حمایه‌اش ارتباطش با رویه ممنوع سلفیه را رد میکند.
زیر حمایه هم باشد قید کرده است که اون کس به این جنایتی وزنین علاقه‌مندی ندارم، به یگان شامل گروه های غیر قانونی داخل نیستم و اون کس نمیدانم که در کدام اساس
عبدالملک سلاموف 41 سال داشته. به گفته همکارانش سال 1999 دانشگاه طبی دوشنبه را ختم کرد و همان سال در بیمارستان امراض دل شهر خوجند به کار شروع کرد. سپس در مسکو در بخش اردیناتورای اختصاص جراح قلب رساله علمی خود را حمایت کرده با عنوان نامزد علمی طب به سوغد برگشت. همسری سلاموف زرینخان سلاموف نیز به حیث دکتر امراض زنانه در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند کار میکند. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. دختر کلانیشان در دانشگاه تحصیل میکند و 3 دیگر مکتب خوانند. قبلن پیوندان عبدالملک سلاموف با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور از او خواستند برای تحقیق عادلانه قضیه پزشک از جانب مقامات تفتیشاتی مساعدت کنند. آنها میگویند اخیراً جواب این نامه خود را دریافت کردند. در آن از مقامات دادستانی خواسته شده است درستی پرونده سلاموف را تحقیق کنند. زرینخان سلاموف و همسری عبدالملک سلاموف در صحبت با رادیوی آزادی روز 21 نوامبر در این باره گفت:
پولیش برای همین جه دادگی که تفتیش کده شده با تاریخ خطی جواب داده شود مراجعت کننده بود. نسخه مولا فرستاده نسخه شده.
در تاجیکستان که سالهای آخر با عقیده های افراطی و سازمان های مبلغ این عقیده ها نظیر سلفیه، حزب التحریر و دیگرها مبارزه شدید اعلان شده است، صدها نفر به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. در برخی حالت ها محکوم شده ها خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند که قربانی تهمت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرکار
دل مجنون من میشه زیر و زبر، میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو. گلارم گلنا آج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گلنا بارم سرم گلنا چشم برای تو منتظرم یا همه دراشونو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشونو برو میبندم گلنارم گلنا باج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنا بارم سرم گلنا چشم راه تو منتظرم یا همه دراشونو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشونو برو میبندم گلنارم گلنا باج سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنا بارم سرم گلنا چشم راه تو
دیوارهای نقشین و کندکاری شده آمیخته سبکهای معاصر و ملی، گلدختران اطلس پوش و آهنگ نی و دوتار چایخانه راحت را دوام 10 ساله ها به سیمای فرهنگی تاجیکستان و غذاهای بلذت ملی تبدیل داد. همروزه حدود 600 نفر از گوشه و کنار پایتخت و مهمانان تاجیکستان به سوی چایخانه راحت میشتابند تا از غذاهای بلذت آن نوشی جان کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. لغمانی راحت که باعث بنیاد چایخانه ملی منقش در سال 1958 شد، یکی از غذاهای معروف این چایخانه است که از زمان شوروی تا امروز تقریبا همه برای استعمال آن سر براحت میزنند. برخی میگویند به دوشنبه آمدن و یک پیاله چای و یک کاسه لغمانی راحت را نچشیدن مثل لب دریا رفتن و تشنه برگشتن است. سید مراد مردانوف هنرمند تاجیک یکی از صدها مشتری این چایخانه است که 55 سال باز همینجا خوراک میخورد و هیچگاه از غذاهای این درگاه دلگیر نشده است. مردانوف یاد دارد که پیش از بنیاد چایخانه منقش راحت در این مکان دکان کوچکی بود و طعام‌های چندان زیاده نداشت. با گفته او رецепت لغمان ملی راحت در همین جا تولید و شهرت آن در تمام کشور پهن گردید. سید مراد مردانوف میگوید تاریخچه لغمان راحت مثل یک روایت در ذهن ها افسانه شده است.
لغمان راحت، این لغمان در همین جا تولید شد. چردواخون اشور گفتن همینه التماس کردگی بود از جبار رسولوف که امینجا چایخانه شود امینجا. با اون کس امید تصدیل کردن و همین خوراک بای خودش از خودش بفته براود. بیشتر یک لغمانی خود هم هست. من امروز هم من 80 به در آمدم، اون وقت ها 25 دلار بودم، حاضر 80 به در آمدیم، در همین چایخانه راحت شدم.
مثل این هم صحبتی مصد ها نفری دیگر محض برای خوردنی غذا از منطقه های تاجیکستان به شهر دوشنبه به چایخانه راحت می آیند. از غذاهای آن لذت می برند و از نقش و نگاری ملی آن راحت می کنند. عثمان طاهیرف را هم هفته تا سه مرتبه لذت غذاهای این چایخانه از شهر حصار به دوشنبه می آورد. او می گوید هرگاه خواهش خوردن لغمان آشی پلو پیدا شود راه سوی چایخانه راحت پیش میگیرد و گاهی دوستانش را برای صحبت اینجا دعوت میکند. طاهیرف در صحبت با رادیو آزادی گفت
1969 سال او وقت من مکتب میون ده میخوندم خطی تقوم تقوم گشته آوردم اینجا در این پایان کرواتو موندگی بود اینجا تپچان و کرواتو موندگی بودن همونجا چند ساعت شده ای همون سال است ما کی دوشنبه بیام اگر من یه البته یاد بدارم ها اون وقت خوراکای بامزه داشت.
اکثر کلی سیاحان و مهمانان خارجی که وارد دوشنبه میشوند حتما از طعم غذا های چایخانه راحت میچشند و صنعت معماری و نقاشی آن لذت میبرند. در این چایخانه 80 نوع غذا و خوریش و 25 نوع غذای صبحانه تهیه میشود که در روز تقریبا 600 نفر از آن استعمال میکنند. ولی بر اساس برنامه نوسازی سیمای دوشنبه قرار است چایخانه راحت را در چند ماهی نزدیک تخریب کنند، عملی که بسیاری ها را در تاجیکستان ناراحت کرده است. محمد کریم رقیبوف نقاش تاجیک میگوید هنر نقاشی و کندکاری با نمودهای ملی اولین بار در بنای این چایخانه تصویر شده است و خوب میشد اگر آن همچون مال تاریخ حفظ میشد. هرچند به گفته او حالا نمونه های بهترین نقش و نگاری ملی در بنیاد چایخانه های خرم شهر دنغره و کاخ نوروز تصویر شدند.
البته زیبنده بود، بسیار زیبا بود. ما که نو آمده بودیم از دهات یگانه سرچشمه که برای ما پیدا بود و نظر رس بود اما چایخانه راحت بود. ما رفته در اونجا غذا میخوردیم از اونجا بعد حلاوت میبردیم البته از نقش و نگاریمون چایخانه راحت.
چایخانه راحت اصل گذشته بر اساس طرح معماری روس کانستانتین ترلتسکی و استاد تاجیک میرزا رحمت اولیموف ساخته شد و سال 1956 موردی بهره برداری قرار گرفت. اولی سال جاری هم شبکه معروف تلویزیونی CNN در یک ردبندی زیباترین چایخانه های جهان راحت دوشنبه را در جای اول قرار داد. اما در سال 2013 نقشه عمومی رشد دوشنبه تصویب شد که تخریب ده ها بنای ساخت زمان شوروی در مرکز شهر از جمله بنای تئاترهای لوهیتی و مایاکوفسکی و چایخانه راحت و بنیاد عمارت های معاصر در جای آن را پیش بینی میکرد. قبلا وزیر فرهنگ تاجیکستان هم گفته بود چایخانه راحت در فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور نمیدرآید و معلوم نیست که آیا در فهرست نو نیز شامل میشود یا نه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
اخیراً خادمان بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه دو راننده مسافربری را بازداشت کردند که یکی تحت تاثیر شراب و دیگری بعد استعمال مواد مخدر با مسافران در کوچه‌های پایتخت حرکت می‌کردند. پلیس را می‌گوید خادمان بازرسی دولتی اتومبیلی زمان در کار راننده ترالیبوس شبهه کردند که از خیابان عینی چپه و راسته حرکت می‌کرد. سنجش طبی مشخص کرده است که راننده زیر تاثیر مشروبات اسپریتی قرار داشت و احتمالاً تا وقوع فاجعه چند لحظه دیگر مانده بود. تصدید بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. پلیس رای تاجیکستان میگوید با اینکه در دو ماه اخیر مجازات برای ویران کردن قاعده حرکت در راه سنگین تر شده است، حادثه های نقض قاعده های را همان زیاد است و تنها در دوام دو ماه اخیر در سراسر کشور هزار راننده سرخوش از شراب و مواد مخدر بازداشت شدند. 80 حادثه از این شمار در دوشنبه رخ داده است. به قول میرزا سعید سخنگوی بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر دوشنبه که روز 21 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت این راننده ها بازداشت و به مهلت تا 15 روز حبس ماموری محکوم شدند. میرزا سعید میگوید با اینکه سرخوشی در سری چنبر ماشین برای همه راننده ها و راهگذرها خطرناک است، مسئولیت مسافربرها شدیدا بیشتر است و گفت
در صورت نسپریدن جریمه یعنی مبلغ 15000 تومانی 15 شبانه روز با حبس ماموری بعدی تعینات دادگاه گرفته میشه. راننده ترالیبوس را ما خودم قفیدگی است و وقت اخیر از طرف رانندگان مسافرکش حالت ادارهخونی واسطه نقلیات در حالت مستی و استعمال مواد های بنگدونه آشکار گردید. از آن جمله راننده ترالیبوس هنگام اداره نمودن مدیریت در کوچه عینی منو بازداشت کردید.
همکنون راننده های مسافربرها با حکم دادگاه از حق رانندگی در 5 سال بعد محروم می شوند. شیوه حرکت ماشین ها در راه های تاجیکستان یکی از مسائل دائمی مورد انتقاد در زبان مردم، مقامات و مطبوعات است. در میان معمولترین قانونشکنی ها حرکت با سرعت بلند، رعایت نشدن قاعده رانندگی، مستی، نداشتن حجت رانندگی نامبر می شوند. تنها در 6 ماه سال 2017 در راه های تاجیکستان 724 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه آن زیاده از 230 نفر جان خود را از دست داده است، زیاده از 800 نفر دیگر جراحت برداشتند. در دوام 4 سال اخیر در تاجیکستان تدبیرهای ویژه تشدید نظارت از حرکت در راه، شروع از نصب دوربین های نظارتی شهر بی خطر تا سنگین تر شدن مجازات ویران کننده های قاعده را عملی شد، ولی با این وجود حادثه های فاجعه بار نقض مقررات کم نمی شود. تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان مهدی صابر که همچون یک ساکن دوشنبه از وضع حرکت در راه خوب آگاه است میگوید مجازات سنگین تری جاری شده احتمالاً با مرور وقت شمار حادثه های ناخوش در راه ها را کمتر کند، ولی او جانبداری آن است که برای پیشگیری از استفاده چنبر ماشین در حالت سرخوشی مجازات سنگین تر جاری شود. یک دلیل وجود مشکل با راننده های ویران کننده قاعده ها را او در فساد یا راه های غیر قانونی دسترسی راننده ها و مجوز رانندگی می داند و می گوید
جزای سختی باشد البته از اونش اگر هم نگیرته تا 2 سال 3 سال 4 سال اگر از خود رانندگی محروم کنند دیگر به همین کار نمی دهند. یک دوم همین است که خود همین راننده ها همین مثلا پولی زیاد دارند، چون که اونا مثلا یک سفرگیر سوار میکنند اگر گوشه برشه یک سو موشد دوستو میگیرند، همیشه اونا مثلا که پول دارند همه خیلی بس سرخشی بودن مستی میکنند. من از هم مهم که اونا بیشتر اینو خونده هست، اما اصلا که مکتب نخونده هست، مکتب رانندگی نخونده هست، همون پوشیده خردگی هستن هم خیلی باید قانون خویده رو نبفهمند.
برخی همصحبتان رادیو آزادی میگن برای تنظیم و بخطری کاری مسافرکشان ها شاید جاری کردن معیارهای ویژه الوگی ضرور است تا که راننده های کسبی و با تجربه به کار قبول شوند. مقامات میگویند در یک سال در تاجیکستان با ایسای میانه 1,500 صدمه نقلاتی رخ داده، صدها نفر به هلاکت میرسند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اشتراکداران یک نظرپرسی در دوشنبه گفتند به میلیسه تاجیک اعتماد کم دارند. پرسش در میان 1200 نفر توسط اینترنت و پرسش های روبرو در مکانهای جمعیتی پایتخت به انجام رسیده است. این نظرپرسی در حال انجام می رسد که سالهای اخیر وزارت امور داخلی با اصلاحات در صف میلیسه تلاش دارد اعتماد مردم را به این بخش بالا برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نتیجه های پرسش زیر عنوان ساکنان درباره پلیس، نظرها و انتظارات که روز 20 نوامبر نشر شد با هدف آموزش افکار ساکنان پایتخت از کاری خودمانی پلیس انجام شده است. گلنار امیرشوی و سردبیر نشریه ویچارکا که این نظرخواهی را انجام داده است میگوید امیدوار است پرسش نشریه برای اصلاح کاری ساختارهای حفظ قانون مساعدت میکند. برگزاری این پرسش با کمک شعبه نظارت از قاچاق مواد مخدر و حفظ ترتیبات سفارت آمریکا در تاجیکستان و سازمان بین‌المللی سیف ورلد انجام شده است. در این پرسش که در شهر دوشنبه انجام شده است، کاری پلیس پایتخت تاجیکستان اکثر منفی به ها گزارش شده است. از جمله 42% پرسیده شده ها گفتند با پلیس اعتماد ندارند و 38% گفتند که تنها قسمت به پلیس باوری داشتند. مشورت های اصلی شرکت داران پرسش به کارمندان پلیس این بود است که حامی قانون باید در دایره اخلاق و آداب عمل کرده، ملکه کسبی خود را بلند بردارد و هیچگاه دست به فساد و کرپشن نزند. گلنار امیرشاهی روز 20 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که بخش نگران کننده نتیجه پرسش این بود که قسمت بیشتر پرسیده شده ها یا 66% میلیسه های منطقوی خود را نمیشناسند.
در محلو در فیسبوک می نویسند که کسی در خانه ما را کوفته استوده است. من می ترسم و در آن نمی کشویم. همه مصلحت می دهند که بر رقم باوری وزارت کارهای داخلی زنگ زنید یا به جای دیگر. مقصد آینده ما جمع کردن مقصد اطلاعاتی کارمندان منطقوی میلیسه است که آن را نشر کنیم. برای آن که مردم نام میلیسه منطقوی خود را دانند و در حالات فوق‌العاده از جمله دزدی یا یگان جنایت دیگر با آنها در تماس باشند، سرسان نشوند که در این حالات ها باید به کی مراجعه کرد.
گلنار امیرشایی باور دارد که مقامات میلیسه نتیجه ها را میخوانند و شاید یک پیام از سوی مردم است که میلیسه ها نحوه فعالیتشان را تغییر دهند. تحلیلگران میگویند ریشه به اعتمادی به میلیسه های تاجیک از زمان جنگ شهروندی آب میخورد که میلیسه های کسبی ساحه را ترک کردند و جای آنها را اشخاص تصادفی گرفت. خورشید عطاولا روزنامه‌نگار تاجیک و رهبر مرکز تحقیقات ژورنالیستی میگوید برگرداندن اعتماد مردم به میلیسه برای مقامات کارهای داخلی خیلی دشوار خواهد بود. این روزنامه‌نگاری تاجیک
در دفتر آن که سرچشمه همین کم بودن معاش کارمند میلیسه است. وقتی که معاش کم است، البته با خاطر پیشبرد زندگی از همین گونه عامل های طلبندگی استفاده برده می شود. من باور دارم که اگر که معاش میلیسه به طرز باشد، به حد باشد که به زندگی خودش رسد، به زندگی اویلش رسد، همین رشوه‌خوری سطح اعتقاد مردم بیشتر می شود.
در تاجیکستان در گذشته هم پرسش های افکار عموم در زمینه میزان قناعتمندی از کار پلیس و دیگر کارمندان ساختارهای حفظ قانون انجام شده است. در میان مشکلات اصلی پلیس، وجود کروبسه و باوری کمی ساکنان به عدالت قانون نام برده شده است.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی اروپا اید به شوتوکان کاراته در جمهوری چخ 7 مدال طلا به دست آوردند. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان نورسان زیر 17 ساله غالب شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی اروپا اید به شوتوکان کاراته و جام جهان که از 17 تا 19 نوامبر در شهر پردوبیتسه جمهوری چخ برگزار شد، صاحب 7 مدال طلا گردیدند. در این مسابقات حدود 400 ورزشکار از 18 کشور شرکت داشت. 7 مدال طلا را 4 ورزشکار تاجیک صاحب شده است. اسدبک فتویف، حاجی قربان محمدوف و امید سفرف هر کدام در سبقت نورسان با 2 مدال طلا مکافاتانیده شدند. مدال 7 طلا را به دسته تاجیکستان بدرالدین امیدوف در سبقت ورزشکاران سنشان از 18 ساله بالا آورده است. محمد بوداکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
برای تهوری ورزشگران فدراسیون کاراته برای مسابقه بین المللی خوشندان ما یک مرکز خود را که داریم در شهر تورسونزاده خرسی وادشی سامندار میستیا که برای ما خیلی شرایط های مساعد فراهم آورده شده است که در اونجا ما براحت میتونیم اونجا تهوری خود را برای مسابقه بین المللی بینیم.
باید تذکر داد کاراته دو هنری رزمی ژاپنی برای خط نمودهای المپیک ورزش داخل شده است. خبری دیگر، دسته فوتبال نورسانی استقلال دوشنبه که به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافته است، در دوره آخرین مسابقات در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تیم ریگر تدز شهر تورسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. دسته نورسان استقلال تحت رهبری سرمربی یوسف ربیف با 52 امتیاز در جدول مسابقات مقام اول را کسب کرد و با مدال‌های طلا سرفراز شد. مدال‌های نقره مسابقات نصیب دسته مکتب ورزشی شماره 1 شهر خوجند گردید. فوتبال بازان نورس خوجند با 45 امتیاز مقام دوم را کسب نمودند. دسته نورسانی ریگر تدزی ترسونزاده که با 43 امتیاز در زینه سوم قرار گرفت با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شد. به اطلاع مقامات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقات قهرمانی کشور میان نورسانی زیر 17 ساله امسال با شرکت 11 دسته برای اولین بار در دو دوره برگزار شد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
در تاجیکستان حدود 3600 نفر از نفقه محروم شدند. آژانس نفقه به معیوب بودن این نفقه گیران شک دارد. تولید 20,000 تن مواد ترکنده در سال. چین در تاجیکستان یک کارخانه تولید مواد منفجره بنیاد میکند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهم شنید.
وکیلان مجلس نمایندگان طی هفته روان طرح قانون بودجه تاجیکستان برای سال آینده 2018 را تصدیق کردند. قسمت درآمد بودجه برای سال آینده کم بیشتر از 21 میلیارد تومانی و قسمت خراجات آن زیاده از 21 میلیارد تومانی معین شده است. به گفته مسئولین، نصف از مبلغ های بودجه و یا 10 میلیارد تومانی برای مبلغ گذاری اجتماعیات روانه می شود. در بودجه سال آینده قرب پول ملی نسبت دلار آمریکا 9 تومانی، رشد اقتصاد 7% و تورم در سطح 7% پیش بینی شده است. حجم بودجه دولتی تاجیکستان در سال روان زیاده از 19.6 میلیارد تومان را تشکیل می‌داد. حکومت تاجیکستان نیت دارد طی 3 سال آینده از خارج کشور حدود 850 میلیون دلار قرض بگیرد. این نکته در برنامه قرض دولتی خارجی تاجیکستان در دوره سال 2018-2020 درج یافته است و طرح این برنامه روز 15 نوامبر از جانب پلت پایانی پارلمان تصدیق شد. ضمن معرفی برنامه به وکیلان، وزیر مالیه عبدالسلام قربانان اظهار داشت که سال 2018 تاجیکستان 196 میلیون، سال 2019 295 میلیون و سال 2020 354 میلیون دلار از خارج کشور قرض میگیرد. این مبلغ ها به گفته وزیر برای ساختمان راه ها، ساختمان نیروگاه های برقی و سرمایه گذاری کشاورزی صرف می شود. قرض خارجی تاجیکستان عین زمان 2 میلیارد و 300 میلیون تومان را تشکیل می کند. این سال تاجیکستان برای پرداخت قرض بیرونش از بودجه کشور 1 میلیارد و 232 میلیون تومان یا معادل 140 میلیون دلار روانه کرد. از این مبلغ 537 میلیون تومان برای پرداخت قرض اساسی و 695 میلیون تومانی برای پرداخت فائزها روانه شده است. کشور در سال جاری 2017 از خارجه 298 میلیون تومانی قرض گرفته است. قرض دهندگان اساسی تاجیکستان عین زمان چین می باشد. بیش از نصف و یا 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی قرض خارجی تاجیکستان از چین است. همچنین تاجیکستان از بانک جهانی نزدیک 300 میلیون، بانک آسیایی رشد 225 میلیون و بانک اسلامی رشد 110 میلیون دلار قرض دارد است. در طول 9 ماه سال جاری در پایتخت تاجیکستان 6956 معرکه، از جمله 769 تویهای خیریوی، عروس و دامادی و ختنه سوری کودکان دایر شده است. در این باره در همایش تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که با ابتکار شهرداری پایتخت برگزار شد تاکید شده است. گفته می شود که در ظرف 10 سال عمل قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، تنها در شهر دوشنبه 91803 معرکه های گوناگون گذرانیده شدند که 6221 تای آنها را توی های خیروی، عروس و دامادی و ختنه سوری کودکان تشکیل می دهند. در تاجیکستان 10 سال باز قانون عمل می کند که شماره مهمانان توی عروسی را تا 250 نفر مقرر کرده است و در صورت بیشتر شدن مهمانان صاحب توی جریمه می شود. اداره تاجیک اگرو لیزینگ برای دستگیری کشاورزان جمهوری 70 عدد تراکتورهای نو استحصال بلاروس و چین را خریداری کرده است. در این شرکت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند تراکتورها علکی خریداری شده به کشور آورده شدند و به خواجگی های دهقانی در کشور به اجاره داده می شوند. اداره تاجیک اگرو لیزینگ در 8 ماه سال روان نزدیک 100 عدد تراکتورهای نو گوناگون را برای تامین کشاورزان با تکنیکا خریداری کرده است.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان پرداخت نفقه 3580 نفر بازنشستگان قطع شده است. آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه میگوید پرداخت نفقه به این بازنشستگان به خاطر سنجش درستی درجه معیوبیت آنها قطع کرده شده است. نزاکت آدینزاده معاون رئیس آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان روز 21 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پرداخت نفقه این نفران تا زمان تصدیق شدن درجه معیوبیشان باز داشته شده است. او گفت
طبق فرمایش سه طرفه موقتا بازداشت شدگی نفقه ها از روی معیوبی برای گذاشتن تشخیص نوبتی تکراری نفقه گیران که از روی معیوبی نفقه میگیرند و گروه معیوبی آنها رو وزارت تندرستی مقرر میکنند و تشخیص هم وزارت تندرستی میگذارند. شخصانی که با تشخیص حضور نمیشن روی خط پیشنهاد میکنن اگنتی سوخته چمه و نفقه با موقتا نفقه شون تو گذاشتن تشخیص بازداشت میشد.
قطعی پرداخت نفقه بیش از 3,500 نفر در تاجیکستان در حال است که در گذشته حالتهای آشکار شده بود که نفران الهیده از تشخیصگاه ها سندهای تقلبی را به دست آورده به آژانسی پیشنهاد کرده و بر اساس آن نفقه می گرفتند. برای آشکار ساختن چنین معیوبان دروغین و آنهایی که سلامتیشان در مدت سالها بهتر شده است 3,580 نفر نفقه گیران عهده‌دار شدند دوباره از تشخیص گذرند. آدینزاده می گوید
میکنن اگنتی سوخته چمه و نفقه با موقتا نفقه شون تو گذاشتن تشخیص بازداشت میشد. بعد از که تشخیص گذاشتن گروه شون تصدیق شد نفقه شون برقرار میشد. اگر گروه شون قطع شد نفقه شون پورا قطع کرده میشود.
در تاجیکستان بنابر مقررات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی 3 درجه معیوبی گروه یکم، دویم و سیوم معین شده است. بنابر معلومات آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان عین زمان معیار میانه نفقه اجتماعی 146 سومانه است. اندازه میانه نفقه در تاجیکستان 272 سومانی معادل 30 دلار آمریکایی می باشد. زمینن هفته قبل شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان هنگامی بررسی طرح قانون بودجه برای سال آینده از ناکفایه بودن نفقه در تاجیکستان شکایت کرد. ظهورف در این جلسه پارلمان گفت اگر از روی وجدان گپ زنیم باید نفقه با سبد استعمالی ماهانه برابر باشد تا شخصی نفقه گیر تواند به آن روز برد. انا آن وقت درباره حفظ اجتماعی اهالی سخن گفتن ممکن می بود. دیگر با چنین حالت مراسا کردن ممکن نیست. مردم با گرفتن نفقه شایسته امید بسته می تواند و یا نه؟ گفت ظهورف. رئیس مجلس نمایندگان در ادامه افزود آنهایی که سینشان از 80 گذشته است با 200 سومانی چه خل روز میگذرانند و خود را تبابت میکنند. اگر یگان شخصی نزدیک نداشته باشند احوالشان چی میشود؟ شکرجان ظهورف پس از این انتقادش از رهبران آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان خواست امکانی بالا بردن نفقه ها را آموخته در دوام یک ماه به پارلمان در این رابطه گزارش دهند. در تاجیکستان تا سال 2017 معاش دو سال آخر کارمند حساب و به 120 ماه تقسیم میشد و از روی آن نفقه را تعیین میکردند. اما از آغاز سال جاری قانون نو به اجرا درآمد که بر اساس آن نه حجم میانه معاش دو یا پنج سال اخیر بلکه سهمگذاریش در دوره فعالیت در نظام سغورته دولتی به اعتبار گرفته می شود. یعنی بر اساس قانون در باره نفقه بازنشستگان هر چقدر بیشتر معاش گرفته و اندازه سپرده باشند همان اندازه نفقه زیادتر می گیرند. از ترتیب نوی حساب کردن نفقه بیشتر بازنشستگان ناراضی شدند که بعد سالهای زیادی کار امید داشتند با نفقه بیشتر دورانی پیری میرانند. مقامات آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه نهادی نظارت کننده در بخش نفقه در تاجیکستان تصدیق میکند که بعد قبول قانون نو حجم نفقه در کشور پایان رفت. بنابر اطلاع آخرین این آژانسی در تاجیکستان این زمان 659437 نفر بازنشستگان نفقه میگیرند. تنها در سال گذشته 2016 تعداد گیرندگان نفقه در کشور 18598 نفر بیشتر شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. تاجیکستان و چین نیت دارند در منطقه آزاد اقتصادی دنگره یک کارخانه استحصال مواد منفجره بنیاد کنند. این کارخانه قادر است در یک سال 20,000 تن مواد ترکنده استحصال کند و موادی که در این کارخانه استحصال می شود تنها برای ساختمان استفاده خواهد شد. بسته کلیدی سهمیه های این کارخانه و یا بیش از 50% آن به تاجیکستان و 49% مال چین است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
قرار است مجلس نمایندگان به زودی سازشنامه درباره تاسیس یک کارخانه را بررسی کند که امکان می‌دهد سالانه در تاجیکستان تا 20,000 تن مواد ترکنده استحصال شود. سازشنامه درباره کارخانه مشترک موسی را که با سرمایه چین در ناحیه دنگره ساخته می‌شود، حکومت آخر ماه اکتبر برای تصویب به پارلمان فرستاد و آن را کمیته‌های مجلس نمایندگان بررسی کردند. سازشنامه دو طرفه را حکومت با کارخانه مشترک موسی ماه مارس امضا کرد و هدف از آن به گفته حکومت جلب سرمایه به تاجیکستان، رشد اقتصادی منطقه ها و به همین ترتیب بالا بردن سطح زندگی مردم است. بیشتر از 50% سهمیه های کارخانه را طرف تاجیکستان در دست دارد و 49% آن را یک شرکت متعلق به پیزو گروپ که ظاهرا در جزیره کایمن ثبت نام شده است. بر اساس سازشنامه حکومت تاجیکستان به کارخانه موثر اجازه می‌دهد به استحصال و انتقال و فروش مواد ترکنده مایع مشغول شود. یک مقام آگاه از سازشنامه در صحبت با رادیو زودی گفت سرمایه‌گذار چینی وظیفه‌دار شده است تمام طرح را خودش از اول تا به آخر سرمایه‌گذاری کند و به تأخیر آن را مورد بهره‌برداری قرار بدهد. در رابطه با این سوال که 20,000 تن مواد ترکنده برای تاجیکستان خرد چی ضرور است، مصاحب رادیو زودی گفت محصولات کارخانه موثر در آینده ممکن است به کشورهای دیگری آسیای مرکزی صادر شود. و افزود سیاست توسعه اقتصادی چین که در کشورهای اطرافش به مثل تاجیکستان طرحهای عظیم اقتصادی اجرا میکند، در آینده طلبات به مواد ترکنده را نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای منطقه میافزاید. استخراج معدن، ساختن راه و پل و نقب‌ها به استفاده مواد ترکنده نمی‌شود، گفت مصاحب رادیو آزادی. فقط تا سال 2013 با شرکت کارخانه‌های چینی در تاجیکستان 31 کیلومتر تونل‌های اتومبیل‌گرد، 1700 کیلومتر راه و 200 پل خرد و بزرگ ساختند و برای این همه مواد ترکنده زیاده صرف شده است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را با طرح کارخانه استحصال مواد ترکنده آشنا کردند و وعده دادند که آن را در مدت 1.5 سال به کار می‌اندازند. برای بنیاد کارخانه از 15 تا 20 میلیون دلار آمریکایی لازم بوده است. دولت تاجیکستان را برای قرض زیاد گرفتن و طرح‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار چین قرار دادن تنقید می‌کنند و می‌گویند این گونه سیاست تاجیکستان را از نظر اقتصادی و سیاسی پایبند همسایه عظیمش می‌کند. تاجیکستان نظر به هر کشور دیگر از چین قرض بیشتر گرفته است و این قرض تا آخر سال 2016 از 1 میلیارد دلار هم گذشته بود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
اگر شبها شبیه الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود، تو بودی در کنار من، دلم جم بود دلم جم بود. دانه دانه باران می بارید، سوی باقی بالا می رفتم، یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفته. کسی در فکری یارش بود، کسی دنبالی کارش بود، خماره را خمارش بود، شکاره را
شکارش بود کسی مستانم ای میزد در بامی خانم ای میزد کسی از بابت دنیا نمی ترسید نرای میزد اگر شبها شبی الدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شبها همو کابل برایم نصف یالم بود تو بودی در کنار من دلم جم بود دلم جم بود دانه دانه باران می بارید سوی باقی بالا می رفتیم یاری ما تماشای مردم در کنار دریا می رفتیم
بیننده رادیو زودی در برنامه خبری 21 نوامبر من شالو گل خوجا شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای مهم امروز. الویدو راحت سیر به آشخانه معروف دوشنبه که به گفته مقامات توجیک به فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور شامل نیست و بعد چند تخریب میشود.
تصویر لغمان را به روسیه و آستریا فرستادم، اونجا از لغمان توجیکی با خبرند.
جنایت و جزا دادگاه سازمان ملل متحد بعد 2 سال از ختم جنگ بوسنیا جزای ژنرال متهم به نسل کشی را اعلان میکند.
فرصت رسید که ژنرال ملادیچ برای جنایت هایش پاسخ بدهد در نزد هر یک جواب دیده و هر یک قوم نابود ساخته.
و کارخانه آلومینی توجیک باور دارد که از حساب جلب سرمایه گذاران خارجی مجمع استحصالی و اینوواسیونی خود را بنیاد میکند.
Там ещё необходимо построить завод по производству.
Онҷо бунёди коргоҳи таблиди содаи каустики зарур мебошад. Дар маҷмуъ боз 7 коргоҳи кимиёвӣ сохтан лозим аст.
В сфере химической промышленности.
Дар додгоҳи шаҳри Хуҷанд барасии парвандаи пизишки қалб идома дорад. Абдумалик Саломов барои иртибот бо гурӯҳи мамнӯи Салафия муттаҳам мешавад. Ин пизишки маркази ҷарроҳии дилу шарёни вилояти Суғдро моҳи августи имсол бо гумони иштирок дар як маҳфили палави салафиҳо боздошт карданд. Қаблан худи ӯ гуфта буд, ки ба ҳеҷ як гурӯҳи ғайриқонунӣ шомил нест ва ба ягон кори ҷиноятӣ даст назадааст. Тафсилоти ин ҳодисаро метавонед дар сайти мо, яъне ozodi.org пайдо кунед. انتظار می رود که تو 2 سال دیگر بینای چایخانه راحت که دوام 10 ساله ها به سیمای فرهنگی توجیکستان تبدیل یافته بود تخریب شود. مقامات شهرداری در این زمینه قرار را نهایی کردند. این تصمیم بحث برانگیز اساساً باعث ناراحتی آنهایی است که می گویند تو این زمان امکان داشتند همراه با تناول غذا از صنعت معماری و نقاشی لذت برند. همکاران ما با استفاده از فرصت و قبل از تخریب این آشخانه معروف ما را به تماشای آن می برند.
چایخانه راحت در مرکز شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، شناسنامه فرهنگ غذاپزی تاجیک معروف با غذای ملی لغمان. لغمانی معروف راحت که باعث بنیاد چایخانه ملی منقش در سال 1958 گردید.
لغمان راحت، این لغمان در همین جا تولید شد. ترد آخون اشور همینه التماس کردگی بود از جابر رسولوف که همینجا چایخانه شود همینجا.
قبل از بنیاد چایخانه منقش راحت در جای آن دکانی کوچکی بود با طعام های نچندان زیاد، اما چون چایخانه بنیاد شد شهرت غذاهای آن از جمله لغمان در تمام کشور پهن گردید.
تصویر لغمان را به روسیه و آستریا فرستادم، اونجا از لغمانی تاجیکی با خبرند.
مشتریان مخصوص برای غذاخوری به شهر دوشنبه به چایخانه راحت می آمدند. هم از غذا و هم از هنر کندکاری و معماری و نقاشی آن راحت می بردند.
اینجا لغمان شما خود ما بیدارم جو غذاخوری بیدو.
اکثر کلی سیاحان و مهمانان خارجی که وارد دوشنبه می شوند حتما از طعم غذاهای چایخانه راحت می چشند و از صنعت معماری و نقاشی آن لذت می برند. در روز تقریبا 600 نفر مشتری غذاخوری می آیند. 40 نوعی غذا، 40 نوعی خوریش، 25 نوعی غذای صبحانه تهیه می کنند. چایخانه راحت بر اساس طرح معماری روس کنستانتین ترلیتسکی و استوی تاجیک میرزا رحمت عالیموف ساخته شد و سال 1958 مورد بهره برداری قرار گرفت. سامانه امریکایی CNN تریول هم ماه فوریه سال جاری چایخانه راحت را بهترین چایخانه جهان نامید. اما یک سال اخیر راحت زیر خطر ویران شوی مانده است. قبلا وزیر فرهنگ تاجیکستان گفته بود چایخانه راحت در فهرست یادگاری های تاریخی و فرهنگی کشور نمی دراید. حالا سنه دقیق تقریب آن مشخص نیست.
رو میوریم با موضوع های جهانی. دیروز پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با متفقش رهبری سوریه بشار اسد روهای ختم جنگ 6 ساله در این کشور را بحث کرد. سفری غیر منتظره بشار اسد در عرفه کنفرانس صلح سوریه برپا شد. پیش بینی می شود که 28 نوامبر در ژنو در این کنفرانس که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد صورت می گیرد رهبران روسیه، ترکیه و ایران اشتراک کنند. اما جزئیات بیشتری ملاقات ولادیمیر پوتین و بشار اسد در گزارش نوبتی.
شام دوشنبه در شهر سوچی ملاقات پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبری سوریه بشار اسد با فرماندهان والامقام نیروهای مسلح روسیه دایر شد. به قول رهبران دو کشور فعلا حل نزاع در سوریه با چاره‌های سیاسی ارتباط می‌گیرد، نه نظامی.
با شرافت تلاش‌های ارتش روسیه سوریه به حیث کشور نجات یافت. برای تحکیم نظم و ثبات کوشش زیاد به خرج داده شد. امیدوارم که به همین زودی‌ها روی جنگ سوریه نقطه تمام می‌گذاریم.
ملاقات پوتین و اسد در عرفه نشست مذاکرات صلح با اشتراک رهبران ایران و ترکیه برپا شد. خبرنگاری رویترز می‌گوید بعد مذاکرات با اسد پوتین تصمیم گرفته است با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ و بعضی رهبران کشورهای خاورمیانه تلفنی صحبت کند. بار آخر رهبران روسیه و سوریه ماه اکتبر سال 2015 هم و خورده بودند و بعد آن ملاقات روسیه عملیات نظامی در سوریه شروع
کرد. بعدی دو ده سال از ختم جنگ بوسنیا فرمانده متهم به نسل کشی با جوابگاری کشیده می شود. راتکو ملادیچ اتهام دست داشتنش در قتل عمرو رد می کند ولی با این هم به او حکم ابد تهدید دارد.
Mr. Mladic, can you hear me?
حالا سابق فرمانده نیروهای سربهای بوسنیا راتکو ملادیچ 75 ساله است. ولی با وجود تنی دردمندش او را به 11 جرم از جمله قتل عام، جنایت‌های نظامی و جنایت بر ضد بشریت
اعتبار کردند. نه من در این باره شنیدن نمی‌خواهم.
دادگاه ملادیچ سال 2012 آغاز یافته بود. او در حال مرافع را ناعادلانه و خود را بیگناه اعلان کرد. ملادیچ سال 1992 تا سال 1995 در جریان نزاع بوسنیا که باعث قربانی هزارها نفر شد فرمانده نیروهای سربهای بوسنیا بود. عیبدار کنندگان دادگاه بین المللی آید به یوگسلاویای سابق تأکید میکنند که ملادیچ فرمان پاک کردن بوسنیا از مردم غیر سرب را صادر کرده است.
این مردم نفر به طور معجزه‌ناک از محل دلخان ناپدید نشدند.
سال 1995 نیروهای ملادیچ سربرنیتسا شهری را که شورای امنیت سازمان ملل متحد به منطقه امن شامل کرده بود تحت تصرف درآوردند. در اول نظامیان به مردم محلی شکلات دادند. خود ملادیچ فراریان مسلمان را آرام می‌کرد.
آنهایی که می‌خواهند این منطقه را ترک کنند می‌توانند بروند.
ولی بعد چند ساعت نظامیان هزارها مرد و پسران مسلمان را قتل کردند. این بزرگترین قتل عام در اروپا از زمان جنگ دومی جهانی بود.
با فرمان ملادیچ و زیر نظارت طرفداران او عملیات گسترده و تحریزی شده انجام شد که در پی آن بیش از 7000 مرد و پسر بچه کشته شدند.
ملادیچ در دادگاه هیچ علامتی از پشیمانی نشان نمی‌داد. روزی او در مرافع دادگاهی به یکی از مادران جبر دیده اشاره تهدیدآمیز کرد.
و به طرف من نگاه کرد و اشاره کرد که گردن مرا هم می برد. من به جایم نشستم و به او این طور نشان دادم.
دادستان ها ملادیچ را در محاصره سرای و متهم می کنند که 4 سال ادامه داشت. در پی تیراندازی ها در شهر نزدیک 10000 نفر کشته شد.
خودی ملادیچ نخ میکند که چگونه با سنایپر به سوی مردم سراییوو تیر میکشد، گویا این کدام یک نوی ورزش و یا دلخوشی باشد.
ملادیچ در ارتش یوگسلاویا کاریری حربی ساخت. در سال 1991 زمانی که کشور به رکود دچار شده بود، او را برای نبرد با جدای خواهانی خروت فرستادند. او همچون فرماندهی بی‌رحم شهرت یافت و دیری نگذشته رتبه جنرالی گرفت.
من هیچ جنایتی نکردم، تنها از مردم خود دفاع کردم.
ملادیچ 16 سال از مقامات پنهان بود. او را سال 2011 در دهه لازریوا در شرق سربیا بازداشت کردند. ملادیچ اکثرا در منزل سابق نظامیانی با استادی زندگی میکرد. بیشتری از سربها تا هنوز او را قهرمان میدانند.
ما غلام او میشدیم و او را پنهان میکردیم.
ملادیچ زمانی بازداشت شد که مشکلی صحتی داشت. او دو دفعه گرفتاری سکته مغزی شد. وکیلان دفاع با اشاره به وضع بد سلامتی زیر حمایهشان کوشش میکردند اعلان حکم را به تأخیر اندازند.
راتکو ملادیچ نه یگان مخلوق فوق‌العاده بلکه یک انسان عادی بود. او متهم است ولی گناهکار نیست.
اما عیب‌دار کننده های دولتی در سخن نهایی خود از دادگاه برای ملادیچ حکم ابد را طلب کردند.
فرصت رسید که جنرال ملادیچ برای جنایت‌هایش پاسخ بدهد. در نزد هر یک جو دیده و هر یک قوم نابود ساخته.
مؤسسه اوجنسی خبری اوزودگان ظفر صوفی میگوید فعالیت این مؤسسه در تاجیکستان تعطیل میشود. در یک پاسخ کتبی به رادیو اوزودی روز 21 نوامبر مؤسسه این بنگاه خبری گفت که امیدوار است با فراهم آمدن فضا و فرصت مناسب خبرگزاری اوزودگان دوباره فعال شود. ظفر صوفی گفت که دلیل تصمیم تعطیل شدن کاری اوجنسی مستقل را در فرصت مناسب دیگر شرح میدهد. شرکت آلومینی تاجیکستان تالکو با امضای چند سند همکاری با کارخانه های چینی میخواهد در زودترین فرصت تجهیزات تولید این فلزات را بسازی کند. تالکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان است که سالانه 10000 تن آلومینی خام را استحصال میکند و این شرکت میگوید در پی پوین روی نرخ آلومینی در بازار جهانی در چند سال اخیر دچار مشکل مالی شده است، ولی بعد از سازش نامه های نو امیدوار است وضع کارخانه بهتر شود.
از فعالیت کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو 43 سال پر می شود. حالا بیشتری درآمد این کارخانه از فروش محصولات برای تعمیر تجهیزات کهنه و بازمانده آن صرف می گردد. برای بقای شرکت مسئله از نوسازی دقیقترش بنیاد یک مجموعه استحصالی و اینوواسیونی در میان است. مجموعه نو با تجهیزات معاصر کم مصرف برقی و اشیای خام گلخاک، کریالیت و فسفت می تواند حجم استحصال محصولات را دو برابر بیشتر کند.
این تکنولوژی علاقه تجربه شده و سمرانوکیش را اثبات کرده است. سمرانوکی آن پیش از همه به استفاده خمدان های معاصر کم مصرف برقی وابسته است. در این زمینه ما با شرکت چینی همکاری داریم و آنها نصب این گونه دیگ را پیش نهاد کرده است.
شرکت تالکو تصمیم دارد در آینده نزدیک کاملا به نظام وارد عوض کنی گذرد. در کشور هنوز باکسیت ها معدن های آلومینی دار را پیدا نکردند، اما ذخیره های دیگری دارای آلومینی موجودند.
آنه که ما حالا به برنامه واردات عوض کننده اشیای خام مشغولیم امکان میدهد که ما ارزش اصلی را تا 30% پایین بریم و در بازار جهانی موقع پیدا کنیم. اگر نیم سال 2017 را در نظر نگیریم، چند سال اخیر نرخ آلومینی زیاد بلند نشد، ولی به هر صورت تا امروز پیشگویی های کارشناسان زید و نقیزند و تا جای خوشبین کننده می باشند.
اشیای داخلی نه تنها کشف بلکه باید کار شود. برای این رشد صنعت کیمیاوی ضرور است که سالهای زیاد در تاجیکستان وجود نداشت. حالا در کشور چندین چنین شرکت ها بنیاد یافتند. با وجود قسمان استفاده اشیای خام داخلی و بلند رفتن قیمت آلومینی در بیرجه های جهانی، امسال استحصال این فلزات در تاجیکستان تا 25% کاهش یافت.
تا امروز ما توانستیم شرکت تالکو کیمیا را تاسیس بدهیم. در دایره راه اندازی این طرح ما علاقه 3 کارخانه را بنیاد کردیم. اگر کارگاه کوهی تکوب را به انابت بگیریم 4 تا می شود. در آنجا بنیاد کارگاه تولید ساده کاوستیکی ضرور می باشد. در مجموع باز 7 کارگاه کیمیایی ساختن لازم است.
شرکت آلومینی همچنین به استخراج کانهای طلا و نقره و سرمه و سیماب مشغول می شود. ولی در دورنمای نزدیک هدف اصلی تلکو همکاری های مشترک با کشوری چین و بنیاد مجموعه های استحصالی است که برای رشد صناعت کشور روانه می گردد. اما این طرح‌ها کی مبلغ گذاری می شوند هنوز معلوم نیست.
و دو ستونه نویه لیو بریژنی روسیه از دادگاه بکر کردن نیکوی یک شهروند تاجیکستان را با ساکن محلی درخواست نموده است. دو ستونه گفته است این نیکو حاصل معامله مالی دو نفر است و آنها با یکدیگر صحبت هم آیلاداری نکردند. دو ستونه میگوید این شهروند تاجیکستان برای دریافت رضایت این زن به نیکو منزل دو حجره‌دار او را به پول تعمیر کرده است. در عوض او حق اقامت موقتی را در روسیه به دست آورده است که شرایط زندگی و کار در این کشور را آسان‌تر می‌کند. این خبری آخرین برنامه امروز بود. خبرگزاریهای بیشتر در سامونه آزادی نقطه ارگ صفحه ویژه ما در شبکه اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار. همچنین برنامه ما در خبرگزاری آسیا پلاس نیز چوب میشود. میتوانید این برنامه را در آنجا نیز ببینید. تشکر که امروز هم با ما بودید. تا برنامه فردا.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. در یک ملاقات غیر منتظره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره پیدا کردن راه حل سیاسی مناقشه در سوریه جنگ زده گفتگو کرده است. ملاقات روز 20 نوامبر در شهر سوچی صورت گرفت و دو روز پیش از دیدار ولادیمیر پوتین با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است روز 22 نوامبر هر سه رهبر در شهر سوچی درباره راه‌های خاتمه دادن به جنگ در سوریه صحبت کنند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه به حکومت بشار اسد کمک می‌کنند. در این جنگ که 6 سال است ادامه دارد، بیشتر از 330 هزار نفر کشته شدند و میلیون ها تن دیگر بی خانه و در ماندند. ولادیمیر پوتین با بشار اسد گفته است عملیات نظامی در سوریه در حال انجام یافتن است و حالا مهمترین چیز شروع روند سیاسی است که صلح در سوریه برقرار شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 21 نوامبر از طریق تلویزیون دولتی از پیروزی بر گروه تندروی دولت اسلامی خبر داد. او ضمن سخنرانی در شهر تهران گفت:
تشکر از همه رزمندگان اسلام، دیپلمات‌های کشور، دولت و ملت، رهبری معظم انقلاب، نیروهای مسلح، ملت ایران، ملت عراق، ملت سوریه، ملت لبنان، به خاطر پایان گروهی که جز شر و نکبت و ویرانی و آدمکشی و توحش چیزی رو به همراه نداشتند.
از این پیشتر فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی روز سه شنبه در پیام برهبری عالی ایران سرکوب شدن گروه دولت اسلامی را خبر داد. سپاه پاسداران انقلاب قدرتمندترین نیروی ایران است که امپریه اقتصادی عبارت از میلیاردها دلار را تحت نظارت دارد. این نیرو طی سالهای اخیر برای پشتیبانی از پرزیدنت بشار اسد و حکومت مرکزی سوریه مبارزه می برد. دادگاه ناحیه شامنصوری دوشنبه سه ساکن ناحیه یوان را با گناه قاچاق مواد مخدر زندانی کرد. بر طبق حکم دادگاه که روز 21 نوامبر اعلام کردند، جانبک سیفیدینوف 8 و نیم سال، نسیم کوکیف و یاسین ملیکوف 8 سالی از آزادی محروم می‌شوند. همه آنها را به فروش مواد مخدر متهم کردند. خودشان گفتند که تفتیش و بررسی قضیهشان با قانون شکنی صورت گرفت و مفتشان متهمان به جنایت را عذاب و شکنجه می‌دادند تا گناه ناکرده را اعتراف کنند. پلیس نیجریا گفت در حمله انتحاری در ایالت شمال شرقی ادما و دست کم 50 نفر کشته شدند. ماشین حامل بمب روز 21 نوامبر در مسجد شهری موبی وقتی نماز بامداد منفجر شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته گروه افرادگرایی با کاهران بارها به مکانهای سرادم در نیجریا حمله کرده است. در طول 8 سال اخیر با کاهران با حمله و بمب گذاری ها در نیجریا دست کم 20 هزار نفر را کشته است. نماینده دائمی قرقیزستان در سازمان ملل متحد کشورهای عضو سازمان را از وضع بحرانی مرزی کشورش با قزاقستان آگاه کرده است. با گفته مقامات قرقیزستان، میرگول مولدویسایو و هنگام بررسی قطعنامه چاره‌های یکجانبه اقتصادی همچون وسیله فشار سیاسی و اقتصادی به کشورهای در حال رشد گفت که قزاقستان از دهم اکتبر در مرز برای روای آزاد مسافران و نقلیات و حمل و نقل مال مانع‌های سونی ایجاد می‌کند. قزاقستان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. رمضان قادیرف رهبر چچنستان دیگر باره پیشنهاد کرد جسد یوسف استالین را به گرجستان بدهند و در آنجا دفن کنند. رمضان قادیرف روز 21 نوامبر در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس گفته است باید حسن نیت نشان داد و جسد استالین را به گرجستان سپرد تا را در زادگاهش دفن کنند. در نتیجه به گفته قادیرف میلیون ها ساکن روسیه از این نفس آزاد میکشند که روح استالین روسیه را ترک کرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
بررسی پرونده عبدالملک سلاموف، جراح دل که برای ارتباط با گروه ممنوع سلفیه عیبدار شده است، در دادگاه شهر خوجند آغاز شد. جزئیات بیشتری این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. منابع نزدیک به بازبینی این پرونده از دادگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که همراه سلاموف دو نفری دیگر، غفوروف و میرزایف، که یکی همسینف و دویومی دوستی او میباشند، با اتهام همسان به جوابگری جنایتی کشیده شدند. پرونده علیه هر سه آنها بر اساس ماده 307 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی اشتراک در فعالیت رویه ممنوع سلفیه باز شده، این ماده از 5 تا 8 سال زندان را پیشبینی میکند. عبدالملک سلاموف 41 ساله پزشک مرکز جراحی دل و شریان ولایت سغد و دو رفیقش ماه آوگوست همین سال با گمان همنشینی و اشتراک در یک محفل پلوی سلفی ها بازداشت شدند. دادگاه این افراد روز دوشنبه 20 نوامبر آغاز شده قرار بود ساعت 2 بعد از ظهر سه‌شنبه 21 نوامبر ادامه یابد، ولی تا ساعت 3 که در دادگاه بودیم مرافعه شروع نگردید. مسئولان بازبینی این پرونده در دادگاه خوجند به دلیل آشکار نکردن حفظ سری تفتیشاتی از بازگوی جزئیات اعمال سلاموف و رفیقانش خودداری ورزیدند. این در حال است که قبلا خودی سلاموف گفته بود که به یگان گروه غیرقانونی شامل نیست و به یگان کار جنایتی دست نزده است. بختیار واحیدوف، وکیل دفاع عبدالملک سلاموف، قبلا در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود زیر حمایه‌اش ارتباطش با رویه این ممنوع سلفیه را رد میکند.
زیر حمایه هم باشد قید کرده است که اون کس به این جنایتی وزنین علاقه‌مندی ندارم، به یگان شامل گروه های غیر قانونی داخل نیستم و اون کس نمیدانم که در کدام اساس اون شخص را
عبدالملک سلاموف 41 سال داشته. به گفته همکارانش سال 1999 دانشگاه طبی دوشنبه را ختم کرد و همان سال در بیمارستان امراض دل شهر خوجند به کار شروع کرد. سپس در مسکو در بخش اردیناتورای اختصاص جراحی قلب رساله علمی خود را حمایت کرده با عنوان نامزد علمی طب به سوغد برگشت. همسری سلاموف زرینه خان سلاموف نیز به حیث دکتر امراض زنانه در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند کار میکند. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. دختری کلانیشان در دانشگاه تحصیل میکند و سه دیگر مکتب خوانند. قبلن پیوندان عبدالملک سلاموف با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور از او خواستند برای تحقیق عادلانه قضیه پزشک از جانب مقامات تفتیشاتی مساعدت کنند. آنها میگویند اخیراً جواب این نامه خود را دریافت کردند. در آن از مقامات دادستانی خواسته شده است درستی پرونده سلاموف را تحقیق کنند. زرین خان سلاموف و همسری عبدالملک سلاموف در صحبت با رادیوی آزادی روز 21 نوامبر در این باره گفت:
پوریش برای همین جه دودگی که تفتیش کده شده با تاریخ خطی جواب داده شود مراجعت کننده بود. نسخه مو فرستاده نسخه شده.
در تاجیکستان که سالهای اخیر با عقیده های افراطی و سازمان های مبلغ این عقیده ها نظیر سلفیه، حزب التحریر و دیگرها مبارزه شدید اعلان شده است، صدها نفر به مهلت های طولانی زندان محکوم شدند. در برخی حالت ها محکوم شده ها خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند که قربانی تهمت شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چکر باران زده دل مرا ارمان زده دل تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دل تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده
деворҳои нақшину кандакори шудаи омехтаи сабкҳои муосир ва миллӣ, гулдухтарони атласпӯш ва оҳанги наю дутор чойхонаи роҳатро давоми даҳсолаҳо ба симои фарҳангии Тоҷикистон ва ғизоҳои болаззати миллӣ табдил дод. Ҳамарӯза ҳудуди 600 нафар аз гӯшаву канори пойтахт ва меҳмонони Тоҷикистон ба сӯи чойхонаи роҳат мешитобанд, то аз ғизоҳои болаззати он нӯшиҷон кунанд. Тафсилоти бештари ин мавзӯро ман Сарбинӯз Руҳулло ироа мекунам. лағмони роҳат, ки боиси бунёди чойхонаи миллӣ Мунаққаш дар соли 1958 шуд, яке аз ғизоҳои маъруфи ин чойхона аст, ки аз замони шӯравӣ то имрӯз тақрибан ҳама барои истеъмоли он саре ба роҳат мезананд. Бархе мегӯянд ба душанбе омадану як пила чой ё як коса лағмони роҳатро начашидан мисли лаби дарьё рафтану ташна баргаштан аст. Саид Муродмардонов, ҳунарманди тоҷик, яке аз садҳо муштарии ин чойхона аст, ки 55 сол боз ҳамин ҷо хӯрок мехӯрад ва ҳеҷ гоҳ аз ғизоҳои ин даргоҳ дилгир нашуда است. Мардонов ёд дорад, ки пеш аз бунёди чойхонаи Мунаққаши роҳат дар ин макон дукони кӯчаке буд ва таомҳои чандон зиёде надошт. Ба гуфтаи ӯ, рецепти лағмони миллӣ роҳат дар ҳамин ҷо тавлид ва шӯҳрати он дар тамоми кишвар паҳн гардид. Саид Муродмардонов мегӯяд, таърихчаи лағмони роҳат мисли як ривояте дар зеҳнҳо афсона шудааст.
Лағмони роҳат, ин лағмон дар ҳамин ҷо тавлид шуд. Турдохун Ашуров гуфтани ҳамина التماس کرده بود از جابر رسولوف که امینجا چایخانه شود امینجا و اون کس احمد تسلی کرده و همین خوراک باید خودش از خودش بفته براود بیشتر یک لغمانی خود رم هست من امروز هم من 80 بدر آمدم اون وقتا 25 والا بودم حاضر 80 بدر آمدیم در همین چایخانه راحت شدم
мисли ин ҳамсӯҳбати мо садҳо нафари дигар маҳз барои хӯрдани ғизо аз минтақаҳои Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе ба чойхонаи роҳат меоянд, аз ғизоҳои он лаззат мебаранд ва аз нақшу нигори миллии он роҳат мекунанд. Усмон Тоҳировро ҳам ҳафтае то се маротиба лаззати ғизоҳои ин чойхона аз шаҳри Ҳисор ба Душанбе меорад. Ӯ мегӯяд, ҳаргоҳе хоҳиши хӯрдани лағмон оши палов пайдо шавад, роҳ сӯи чойхонаи роҳат пеш мегирад ва гоҳо дӯстонашро барои суҳбат